سود که تطور روش شناسی در تاریخ اصول یکی از مباحث اساسی در هر بخشی همین تطور شناسی است. پاره پرسش ها در زمینه تطور روش در علم و به ویژه روش شناسی روش اصول مطرح شد. باید شد که ادوار فقه اصول در هم تنیده است، در نتیجه چندان اون دو رو نمیتوان از هم تفکیک کرد و نیز اشاره کردیم که بعد در زمینه ادوار فقه، ادوار اصول و تطور دانش اصول نظرات و دیدگاه های مختلفی هست که تر شده مطمئن به تفصیل وارد نمیشون که موضوع بحث ما چندان مبحث تطورات به طور عام و بیان ادوار اصول نیست، بلکه معطوف به روش میخواییم پاره ای از مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم. از شاید که در زمینه تعیین ادوار اصول فقه و اجتهاد و نوع تحولات در علوم دشواری هایی وجود داره، از جمله اینکه اصولا این تطور و شرخ گیری دوره همچنان نیست که همیشه به سهولت قابل تشخیص باشد، چرا که دانش در سیرورت و تدریج اونچه در هر دانشی رخ میده پیش میاد. این گونه نیست که یک نقطه جوشی داشته باشه بگیم به این درجه رسید، یه مرتبه تحول کمی کیفی پیدا میکنه دانش. هماره چنین نیست، هرچند که بعضی علوم و در بعضی از مقاطع بسا به سهولت و سادگی بشود مفصل یک دوره با دوره دیگر رو تشخیص داد. این یک دشواری است. دشواری دوم اینکه در خصوص علم اصوله و اون که دانش اصول با دانش فقه تطور و ادوارشون به هم تنیده و گره خورده است. به نحوی تطور در هر یکی در گروه تطور دیگری هم هست، یا دست کم هر تحولی در هر یکی رخ بدهد دیگری متأثر می شود. در بستر فقه ممکن است که در خصوص فقه تحولاتی به وجود بیاد که اقتضاء کنه اصول تحول پیدا کنه. وقتی ما قلم رو فقه رو توسعه بدیم و بنا باشد که فقه فراتر از تأمین نیازهای فردی جامعه متدین به تأمین نیازهای اجتماعی نیز اهتمام بکنه، ابزارهای استنباط فقه اجتماعی رو نیاز داریم. پس در فقه باید تغییر ایجاد، در اصول باید تغییر ایجاد کنیم. اگر بنا باشد که از فقه غیر حکومتی عبور کنیم و فقه حکومتگر که مناسبات سیاسی، اقتصادی و روابطی یک جامعه رو فقه اداره کنیم، طبعا ما حاجتمند ابزارهایی و قواعدی و مباحثی خواهیم شد در اصول تعبیر بشه که بتونه در فقه به کار بسته بشه تا این نتیجه به دست بیاد. و همین تنیدگی و ترابط بین فقه و اصول و گره خوردگی تطورات بر این دو دانش به صورت کمابیش دو سویه سبب دشواری تشخیص ادوار تحول در اصول شده. عکسش هم هست که وقتی در اصول تحولی به وجود بیاد، قبض و بستی رخ بده، ارتقا و قهقرایی پیش بیاد، در فقه هم اثر خودش رو طبعا ظاهر خواهد کرد. الهازات دوره‌بندی تکون و تطور و تکامل و توسعه دانش اصول لاجرم توأم با اندکی تسامح باید صورت بگیره. ما دوره‌بندی رو که عرض میکنیم، البته نمیگیم تفاوت فاحشی با دوره‌بندی هایی که دیگران به 4 یا 5 یا 8 یا 9 دوره تقسیم کردن داره، اما علاوه بر این که به لحاظ احیانا تعداد ادوار پیشنهاد ما متفاوته، به لحاظ کیفیت تقریر هر دوره هم احیانا تفاوت میکنه. باز تأکیدن از میکنیم بنا نیست چندان به تفصیل وارد این بحث بشیم، چرا که ما بیشتر ناظر به روش اصول و تحول در روش آن این مبحث رو مطرح میکنیم. نخستین دوره متصور دوره تکون و تأسیس اصول و فقه در خلال تشریع و تفقه است. دانش اصول در یک دوره رفته رفته تکون پیدا میکنه و کسانی به تأسیس دانش اصول اهتمام میکنند. واژه تکون نمایندگی میکنه از پروسه بودن پیدایش اصول که در خلال تفقه و تشریع شارع یا اهل فقه، اهل استنباط لاجرم در مقام بیان رأی خودشون روش خودشون رو، قواعدی که با کاربستان به رأی رسیدن رو بیان میکنه. به این ترتیب آرام آرام اصول خودش تکون داره پیدا میکنه. با همین بیان این که من به چه روشی به این مطلب رسیدم، بعضی شواهد نوع موارد رو هم عرض خواهیم کرد، یا چه قاعدی رو رعایت کردم یا باید رعایت کرد، یا کسی دیگری اگر نقدی وارد میکنه میگه چرا این قاعده رو رعایت نکردی، همین گفتگوها و بازگوها، بازگوییها و گفتگوها خود یه نوع عامله که در بستر اون اصول تکون پیدا کنه، این قواعد پدید بیان. و یا وقتی در مقام تفقه و استنباط برمی آیند، ناچارم بیشتر فکر کنم که چه روشی رو به کار بگیرند و چه روایت رو به کار ببندند که بتوانند تفقه کنند. این دور خود میتونست به دو دوره تقسیم بشه، دوره تشریع که کسانی که حق تشریع دارن، معصومین علیهم السلام، ضمن تشریع قواعدی رو بیان میکنند و به مخاطبان میآموزند که با تدوین اون قواعد دانش اصول سامان پیدا میکنه، و در این حال به موازات معصومین کسانی هستند که خود منشأ تشریع نیستند، بلکه تفقه و استنباط میکنند. اونها هم به هر حال به نحوی نقشی در پیدایش دانش اصول دارند و میشود این دو من به اصطلاح منبع رو و مرجع رو برای تأسیس اصول و تکون اصول از هم تفکیک کرد که اینا دو جایگاه دارند و دو شأن دارند، دو نوع انسانند. اما خب تفکیکش عملا به لحاظ تاریخی دشواره، به جهت اینکه اون متفقهان و فقیهانی که در بستر تفقه دست به احیانا تأسیس پاره قواعد زدن، اون کسان در مقطعی میزیستند که مقطع تشریع بود و در همون عهد ائمه علیهم السلام گاه اصحاب اونها و یا از عامه که متشیع نبودن نسبت به ائمه و پیرو ائمه نبودن، خودشون بعد رحلت دیگه دست به استنباط زدن، اونها درست در همون دوره‌ای که هنوز ائمه حضور داشتند و شریعت الهی هنوز هم ابلاغ میشد، اونا به تأسیس قواعد و احیانا اصول استنباط مشغول بودن. این است که نمیشه دو دوره‌ای که به موازی هم اتفاق میفته این دو منبع رو و مسیر رو تلقی کرد. لاجرم اینها باید تو امن گفته بشه. این است که میگیم تکون و تأسیس، تشریع و تفقه در هر دو طرف. این دوره رو به عهد حضور معصوم علیه السلام که از عهد نزول وحی تا آغاز قیمت صغرا به حساب میاد قلمداد میکنیم و در واقع اطلاق میکنیم که در بین اهل سنت یعنی عامه بعد از ارتحال رسول اکرم ناچار بودند که به استنباط و اجتهاد دست بزنند، چون ها ائمه رو قبول نداشتند، دسترسی نداشتند، در حقیقت اونها مراجعه نمی کردن و هرچند که در اون مقطع به اجتهاد ساده بود و بیشتر به جای اجتهاد استشهاد بود، استشهاد به سنت، استشهاد به سنت فعلی و قولی و فعلی و استشهاد و بعضی از وقایع که احیانا از بعضی بزرگان اصحاب صادر شده بود و از این راه گذر به یافتن فروع به اصطلاح موفق می شدند. ولی به هر حال رفته رفته و آرام آرام اجتهاد بین اونها آغاز شد. در دوره معصومین و بعد رحلت حتی که ائمه معصومین علیهم السلام حضور داشتن، دسترسی به حضرات معصومین بود، پرسش ها به صورت مستقیم و بیواسطه در عهد بعثت از پیامبر اعظم پس از آن از دیگر معصومین در میان گذاشته می شد و پاسخ لازم دریافت می شد. از این رو در این دوره حتی احکام واقعی هم دست یافتنی بود، چون مستقیم از شارع یا از معصوم حاضر که کلامش خطا بردار نبود و بالمباشره با کانون شریعت مرتبط بود مواجه بودن. قرآن کریم اول منبع و وحی، اول عامل که مسئله تفقه و اجتهاد ورزی رو مورد توصیه قرار داده و به مسلمین گفته است که باید شما به اجتهاد بپردازید. فلولا نفر من کل فرقه قائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. آیه صریحا بر وجوب تفقه در دین و همه ابعاد دین وقتی گفته میشه فلولا نفر من کل فرقه قائفه لیتفقهوا فی الدین، یعنی فی کل الدین مطلقه، یعنی در عقاید، در شریعت و در اخلاق هر سه. و همچنین این آیه از جهت دیگه هم اطلاق و شمول داره و اون جهت زمانی است و از این آیه برمیاد حتی در همون زمان حضور معصومین هم اجتهاد جایز بوده. این آیه نازل نشده که 260 سال بعد عمل بشه. طبعا همون زمانی که وحی نازل می شده اگر رو منطق و اصول کسی استنباط می کرده نباید نکوهش می شده و کار تفقه انجام باید. تفقه هم به معنای فراگیری توتیوار و حافظ محور نیست. تفقه یعنی تفهم. تفقه به غورسی نیاز داره، غورسی به روش احتیاج داره. طبعا روش و غورسی یعنی اصول و اجتهاد، لذا محدود به دوری غیبت نیست. اجتهاد وجوب تفقه هم در ابعاد مختلف هندسه معرفتی دین، هم در اعصار و ادوار مختلف، چه دوره نزول و چه عهد حضور و چه دوره های غیبت، غیبت دوره صغرا، غیبت صغرا و غیبت کبرا دلالت داره. وقتی بنا شد تفقه بشه، مستلزم اینه که روش هم طراحی بشه و به کار گرفته شه. خود ائمه علیهم السلام به شیعیان و افرادی که دارای اهلیت بودن تأکید میکردن که تفریع فروع کنن، تحصیل حجت کنن برای در حوزه شریعت و روش این کار رو یاد میدادن. موارد فراوانی ثبت شده در تاریخ که ائمه شیوه تفریع فروع رو و تحصیل حجت رو به شیعیانشون می آموختن. مثلا موضوع معروفی است که عبدالعلا از صادق علیه السلام سوال کرد که راجع به مثلا پام که زخم شده و خون جاریه نمیشه شست چگونه وضو بگیرم؟ فرمود که اون پارچه رو که روش بستی ببند و وقتی بستی رو همون محض بکش که میشه همون به اصطلاح ما محض جبیر. و بعد پرسید گویی که از کجا شما چون این چیزی رو مطرح میکنید که باید پارچه محض کشید؟ فرمود یعرف هادا و اشباه من کتاب الله، اینو از کتاب خدا و امثال این رو میشه از کتاب خدا شناخت. این و اشباه آن یعنی قاعده است و قابل توسعه است، قابل تعمیم است. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حرج قرار نداده. یعنی از صادق علیه السلام به قاعده لا حرج که از آیه برمیاد توسط کردن. در حقیقت اینجا اون بزرگوار قاعده لا حرج رو تأثیر کردن با تمسک به این آیه که وقتی میسر نیست نمیشه خون رو شست، خون بند نمیاد، چیکار میشه کرد؟ قرآن خودش میگه که در دین حرج قرار ندادیم. یا زراره از حضرت سوال میکنه که شما راجع به طرز وضو گرفتن، این که مثلا همه سر رو مثل عامه نباید شست، همه پا رو نباید شست، این از کجا استفاده کردید؟ خیلی جالبه که مثلا از صادق گویی به نحوه تعبدی نمیپذیره یا لاغل تعقلی آن رو هم سوال میکنه. از کرد که الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین، آیا و از صادق عرض میکنی که به دست باقر علیه السلام که آیا به من نمیگویی که چگونه دانستی و گفتی که مس رو بخشی از سر است و مس رو بخشی از پاهاست نه همی پا؟ عامه سر رو میشورن، همه قسمت سر رو خیس میکنن، همه پا رو میشورن، شما از کجا خلاف اون رو رأی دادی؟ فضحه که حضرت از فرمان باقر علیه السلام لبخندی زد و فرمود و قال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزل به الكتاب من الله عز و جل، کتاب خدا بر همین نازل شده است. لان الله قال فرسلوا وجوهكم، فرمود که فرسلوا وجوهكم، اینجا شامل گفت فرسلوا وجوه، صورتتون بشورید، صورتتون بشورید، یه قسمتی از صورت بشورید، یه صورت شست، فرسلوا وجوهكم یعنی همین وجوه رو. فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، از این فهمیدیم که همه صورت رو باید شست، چون فرمود فرسلوا وجوهكم، نگفت مثلا فرسلوا به وجوه کن، ولو در موارد بعدی فرمود. ثم قال و ایدیکم الى المرافق، باز ایدی رو به وجوه عطف کرد. فوصل الیدین الى المرفقین بالوجه، یدین رو هم به وجه عطف کرد. پس من روز دو حکم میگیرم مثل صورته. صورت رو چرا کاملشون رو جوریم؟ گفتیم برای اینکه گفته تحصول وجوه کن، بعد فرموده و ایدیکم، اینم به اون عطف کرده، پس اینم باید کلش رو باید شست. الى المرافق و موضع رو هم مشخص کرده. فعرفنا انه ينبغي ان يغسل الى المرفقين، تا مرفقان باید شسته بشن، حدش اینه. ثم فصل بین الكلام، وقت اینجا یه فاصله ای ایجاد کرد. فقال ومسحو با واو بل با فعل فاصله ایجاد کرد در این عرف. ومسحو در حالی که فغسلو رو گفته بود، اگر بنابراین بود که حکم رؤوس و رجلین نظیر وجوه و یدین باشه، خب دیگه لازم نبود که فاصله به وجود بیاد و از نو فعل تکرار شه. فمسحو به رؤوسکم، به سرهاشونم، به سرهاتون مسح بکشید. در این حال علاوه بر اینکه فاصله ایجاد کرد، مسح اوورد، فعل دیگری رو اوورد غیر از فغسلوا، آمد فرمود به رؤوسکم، نفرمود ومسحو رؤوسکم کل رؤوس، بلکه به رؤوسکم. فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس، فرمود به سرتون بکشید، نگفت سرتون را. لمکان الباء برؤوسكم میشه به سرتان مسح بکشید، نه سرتان را مسح کنید، که اگه بگه سرتان را مسح کنید باید کل سر رو مسح میکردید. ثم وصل الرجلین بالرأس، باز اینجا هم نظیر بالا رجلین رو دو پا رو به سر عطف کرد، گفت رجلین هم مسح کنید. کما مثلا الیدین بالوجه، فقال و ارجلکم و ارجلکم الی الکعبین، و پاهاتون رو تا به اصطلاح قوزک پا، منتها فرمود کعبین دو قوزک، و اینجاست که باید احتیاط کرد در شما که تن کنه الان محلکتون باید عمل کنه، و اینجا باید احتیاط کرد به نظر ما. وقتی می فرمود الال کعبین، تا دو قوزک، و الان می گفت که الال کعب، یا وقتی ارجل جمع اونم جمع می بست جان بله بله زاست که به سلام ما معمولا که احتیاط میکنیم، یعنی به نحوی مسحوم میکشیم که انگشت از دو طرف به دو کعبه این به صلاح برسه. فعرفنا حین وصلها به رأس ان المسح علی بعضها، وقتی آمد رجلین رو هم عطف به رأس کرد، معلوم شد که رجلین هم باید بعضیش و بخشیش رو مسح کنیم، نه کلش رو مثل اهل سنت میشورن اونا کل پارو. ثم فسر ذلک رسول الله للناس فزیعوا، برای اینکه به ذهن ضرار نرسه که خب چرا مردم مثلا اشتباه کردن، چرا مردم طور دیگه اکثریت هم دیگه اکثریت چرا پاشون میشونن و چرا سرشون میشونن، و یا به ذهن ضرار برسه که چرا پیغمبر اینو نفرموده، پس این آیه رو معنی نکرده. بله، اولا که اونا عرب بودن، باید میفهمیدن و این دقائقی رو که از حضرت فرمودن تمسک به قواعد ادبی برای استظهاره، و از ظاهر آیه همین استفاده کرد، پس واقع چیزی اضافه نکرد بر آیه، مثل یه مجتهد با آیه برخورد کرد. و اونا باز خودشون میفهمیدن، در این حال میفرماد که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم این آیه رو برای مردم تفسیر کرد، ولی اونا تفسیر کردن، اومدن در واقع تعریف کردن. چون که گهگاه اصحاب خود را به اجتهاد افتاء نیز ترغیب می‌فرمودند، انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرقوا، بر ماست که اصول رو و کلیات رو به شما بگیم، بر شماست که تفریع کنید و فروع رو و جزئیات رو بگید. ما اصول رو الغا میکنیم، حالا اصول معنی قواعد یا اصول معنی کلیات، ما اصول رو قواعد رو میگوییم، شما با تمسک به این قواعد فروع رو به دست بیارید. یا اصول به معنای کلیات رو و ریشه ها رو میگیم و کلی رو تطبیق بدید بر موارد. و علیکم ان تفرقوا. به ابان امام صادق علیه السلام فرمود این جمله انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرقوا، این عبارت هم از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، هم از حضرت رضا علیه السلام. امام صادق به ابان فرمود به عوارم تغلب که اجلس فی المسجد افت الناس فا اینی احب و ان ارا فی شیعتی مثلک، در مسجد بنشین و به مردم فتوا بده، من دوست می‌دارم که میان شیعان امثال تو رو بسیار ببینم. این دستور به فتوا دادن و اجتهاد می‌فرماید. باز که همون که به معاذ ابن مسلم فرمودند که بلغنی انک تقعد فی الجامع تفت الناس، قلت نعم و اردت ان اسالک عن ذلك، به اوان به معاذ فرمود که شنیدم که در مسجد می نشینی و فتوا می دهی برای مردم. عرض کرد بله این کار رو می کنم و می خواستم از شما بپرسم که این کار جایزه، من حق دارم چون این کاری بکنم. و بخشی از روایت رو عرض کردیم، فرمود امام فرمود که اصنع ذلك، این کارو بکن، کار خوبی است. فنی کدا اصنع، منم این کارو میکنم. و به این ترتیب در واقع آرام آرام قواعد تولید شد، روش بیان شد و مجموعه اخبار حاوی قواعد اجتهاد که از حضرات معصومین خاصه حضرتین باقرین علیه السلام، امام باقر و امام صادق علیه السلام صادر شده، گردآوری شده، دست کم فعلا 4 کتاب شناخته است به این صورت، به اندازه یک کتاب اصول و قواعدی است که از صادقین و باقرین علیه السلام صادر شده و جمع‌آوری شده، حالا اونجوری که به دست ما رسیده است، که از جمله الفصول المهمه فی اصول الائمه شیخ العاملی است، شیخ عاملی صاحب وسائل شیعه، و اصول آل رسول الاصلیه تألیف سید هشام بن زین العابدین خانساری، و الاصول الاصیله تألیف ملا محسن فیض کاشانی. اصلیه ظاهرا اون اصلیه است، اصیله مال فیض کاشانی و شبره، من جور ثبت کردم. و الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه سید عبدالله شبر. ما از بین علما و فقهای خودمون که البته عمدتا از اخباریون بودن، مجموعه اخباری رو که حاوی و حامل قواعد استنباط است که طبعا از تجمیع و تبیین اونها روش‌شناسی اجتهاد به دست میاد، در قالب 4 جلد کتاب به اصطلاح تبیین و اثر داریم، و اینها حاکی از اینه که مجموعه قواعد اصولی رو عمدتا حضرت معصومین و خصوصا صادقین علیه السلام بیان فرمودند. برخی ابو حنیفه رو، بعضی دیگه شاگرد دیگرش ابو یوسف رو، بعضی دیگر شیبانی شاگرد دیگر ابو حنیفه رو مؤسس علم اصول می دانند، و عده دیگر شافعی رو، امام محمد شافعی رو مؤسس علم اصول دانش اصول می دونند، که نظر مشهور بین اهل سنت اخیر است. و سیوطی از جمله کسانی است که بر این نظر در کتاب الوسائل فی مصادره العوائل، اونجا در واقع در اون کتاب کسانی رو که آغازگران و مؤسسان است رو نام برده، از جمله شافعی رو به عنوان اول کسی که اصول رو تأسیس کرده است قلم داد کرده. بین شیعه کسانی رو که از شاگردان از صادق علیه السلام کتاب در مسائل اصولی نوشتن، اونها رو مؤسس میدنن. در حقیقت باید گفت که وقتی شاگرد معصومی کسی کتابی مینویسه و همه علمش رو هم که از اون فرد دارد، از اون امام و از اون بزرگ داره، در حقیقت کار او به همون بزرگ باید نسبت داده شد. اغلب شیعه ابو محمد هشام ابن حکم رو، همون متکلم معروف که شاگرد برجسته کلامی از صادق علیه السلام است، رو هشام رو مؤسس علم اصول میدونن، چرا که دو سه جلد کتاب داره ایشون، از جمله الالفاظ و مباحثها که مبحث الفاظ اصول میشود هست. متأخر از او یونس بن عبد الرحمن رو که او هم باز دو سه رساله داره، البته کتاب اون زمان کوچک بوده. اختلاف الحدیث، یعنی تعارض حدیث در مسئله تعادل تراجیح رو ایشون نوشته، ایشون رو مؤسس قلمداد میکنن. و مرحوم حسن سعد کتابی نوشت به اسم تأسیس شیعه علوم اسلام، نشون داد که عمده علوم اسلامی رو شیعیان تأسیس کردند که غالبا هم ایرانی بودن. همزمان یک شبهه افکنده شد که شیعیان همه وامدار عامه و سه بزرگ آمدن سه تا کتاب نوشتن. این احساس مسئولیت علمای ما اینجوری، یکی تأسیس شیعه علوم الاسلام رو مرحوم سید حسن صدر رضوان الله تعالی علیه نوشت، کتاب کم حجمیه، یه جلده، ولی کتاب علمی بسیار دقیقی است و اثبات کرد که همه علوم اسلامی رو شیعیان و احیانا ایرانیان تأسیس کردن. مرحوم آبوزرگ تهرانی از ذریعه رو نوشت که یک مجموعه دوره 32 جلدی در معرفه و در واقع آثار شیعه رو، آثار علم و شیعه رو در ابواب مختلف معرفی کرد. و مرحوم امین، سید محسن امین آمد اعیان شیعه رو نوشت، شخصیت های اتنی شیعه رو معرفی کرد. یعنی سه بزرگوار بسا بدون هماهنگی با هم، به دلیل اینکه شبهه افکنده شده بود در تضعیف حیثیت شیعه، هر کدوم از یه زاویه مسئله رو جواب دادن که اعیان شیعه و از ذریعه دوتا دارت المعارف بزرگن و تأسیس و شیعه البته یه جلد کتابه که به فارسی هم ترجمه شده، اینجور یه جلد بدون دوتا، چون هر دو از کدوم مستقلن یه دارت المعارف هم. مرحوم امین فرزندش که 3-4 سال پیش مرحوم شد، سید حسن امین، او هم آمد به اصطلاح دارت المعارف شیعیت الاسلامیه رو نوشت، به تنهایی دارت المعارفی در خصوص تشیع نوشت، لبنانی بود رحمت الله علیه. به هر حال اثبات کردن که شیعه بسیار غنی است، شیعه مؤسس است و شیعه مستقل است و دست شیعه پرتر از عام است. با این سه جلد کتابی، سه دوره کتابی که سه بزرگوار نوشتن. و اونجا مرحوم سید حسن صدر تأکید می کند که مؤسسان در حقیقت باقرین علیه السلام هم فرموده است که فعلم ان اول من اسس اصول الفقه و فتح بابه و فتق مسائله الامام ابو جعفر الباقر ثم بعده ابنه الامام ابو عبد الله الصادق و قد املا یا علا اصحابه ما قواعده. اون دو بزرگوار املا فرمودند مطالب رو و قواعد رو به اصحاب و شاگردانشون، اونها تأسیس کردن به شاگردانشون دادن و امثال احیانا هشام، امثال عبدالرحمن، اینها رو نوشتن و در قالب رساله هایی از اونها عرضه شد. مشهور اهل سنت البته نمتون که از شد محمد ابن ادریس شافعی رو مؤثر مصول می دانند، که سیوتی در واقع از به یه معنا تا حدی می شود از قدما چون این نظری رو داره. ابن خلدون باز همچنین همین نظر رو داره در مقدمه تاریخش، که بعضی مقدمه ها دیگه خودشون یه کتاب میشن دیگه. مقدمه ابن خلدون از مهمترین کتاب تاریخ اسلام به حساب میاد که در فلسفه تاریخ، فلسفه تمدن، فلسفه جامعه و جامعه شناسی و اقتصاد، و اگر حق رو در تاریخ به مسلمان ها بدن، ابن خلدون قطعا مؤسس دانش اقتصاد و دانش جامعه شناسی است. و در اون روزگار مباحث علمی جامعه شناسی و اقتصاد رو مطرح کرده، مقدم قرنها مقدم بر کسانی که در جهان مشهورن به پدر جامعه شناسی و پدر اقتصاد و کذا. و اینها شافعی رو مؤسس می دانن. از معاصرین هم ابو زهره کتابی دارد به اسم اصول الفقه الجعفری، که از شد یک سنی محقق و منصفی است ابو زهره حق، و یک کتابش کتاب ابو هریره است که در حال پته ابو هریره را بیفته و بسیار هم مورد حمله قرار گرفت در عالم اهل سنت و نشون داد که ابو هریره جعال و وزاق بوده و روایت جعل و وزم کرده، چون اصلا طفل بوده پیغمبر می دیده و به اندازه روایت از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نقل کرده که بعضی محاسبه کردن، مثلا هر روز فرض کنید باید 10 تا روایت از پیغمبر شنیده بود که مثلا چند ده هزار روایت میتونست حفظ کنه. بعدم چه حافظه ای باید داشت که روایت تو ذهنش بمونه. کم سن سال بوده، بچه بوده، اصلا ابو هریره هم اسمش رو وقتی با مثلا گربه بازی میکرده رد میشده، پیغمبر میگه که مثلا میونه با گربه بازی میکنه، این بچه میگه ابو هریره، یعنی مثلا صاحب گربه یا گربه چه، یا در واقع صاحب چه یه گربه، یعنی چه مضمونی. حالا تعبیر چیلی نبوده، این دیگه روش مونده ابو هریره. وقت این بابا مثل یک کارخونه حدیث تولید کرده برای امویان، و این آقای محمد ابو زهره ظاهراً اخیراً مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، واقعا سنی حق طلبی بود. اون کتاب رو نوشت، کتاب خیلی با ارزشی، ترجمه شده به فارسی. کتاب دیگه نوشته اصول فقه جعفری، اصول فقه در واقع مذهب جعفری رو نوشته. اونجا بر اینکه شافعی مؤسسه اصرار کرده و جواب مرحوم سید حسن سعد رو در تأسیس شیعه خواسته نکاتش رو جواب بده، که به اصطلاح چون مرحوم سعد نقد کرده این نظر رو که شافعی میتونه مؤسس اصول باشه، بعد ایشون حتی جواب داده به از این نظرات سعد و بر همین ابرام ورزیده. ولی به نظر ما این مسئله به شدت مخدوشه و قابل تأمل هست که باید به صلاح بحث کنیم. حالا دیگه اینطوری زمان گذشت، من چندین دلیل رو بردم که آقای از شود که شافعی نمیتونه مؤسس علم اصول باشه، البته زینخش ولی مؤسس هفت و نقطه رو ما مثلا داریم. انشالله جلسه بعد مطرح بکنیم و این انگاری معروفیست، همه هم قبول کردن، یعنی بزرگانی مثل مرحومتون و بوجردی این قبول کردن که مؤسس شافعیست. از معاصرین ما آقای سیستانی هم همینو قبول داره، تایید میکنه و در تعیین موضوع اصول میگه که چون شافعی مؤسسه و گفته موضوع اصول حجته، او به هر حال بیشتر مشرفه بر این دانشه تا ما و حرف او قابل قبوله و بر این تأکید میکنه. در حال که عرض شد من هرچی مراجعه کردم ببینم کجا احیانا از این تعبیر استفاده کرده. شافعی نه، شافعی بیان را موضوع علم اصول میدونه، مگر اینکه توجیه کنیم بگیم بیان به معنی دلیل است و مثلا معنی حجت است، ولی حجت را اصلا او به کار نبرده، چون خود واژه حجت بار معنای خاصی در قابل دفاعه. و اون چیزی رو که آقای سیستانی و آقای بروجردی و پیش از ایشون محقق اصفهانی از کلمه حجت به معنای اهم میخوان استفاده کنن، از کلمه حجت اون برمیاد، نه از کلمه البیان یا حتی الدلیل. و این است که این مطلب قابل تحمله. ولی خب به هر حال بزرگان مثل آقای بروجردی که آدم محققی است و آقای سیستانی امروز برای این عقیده از شیعه هستن، ما حالا خدشه وارد میکنیم برای این انگاره که شبش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.